بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام، شب بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان جلب می کنم.
با سلام. وزیر امور خارجه آمریکا ممکن است در کنفرانس بین‌المللی امنیت عراق با همتای ایرانی خود دیدار کند. شان مکرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه گفت کاندولیزا رایس در ماه می در کنفرانس امنیت عراق که در شرم الشیخ برگزار می شود شرکت خواهد کرد. آقای مکرمک گفت در صورت شرکت ایران در این کنفرانس ممکن است خانم رایس با نماینده ایران ملاقات کند. وزیر کابینه کویت روز جمعه اعلام کرد این کشور گروهی را برای مقابله با خطرهای احتمالی از وقوع جنگ میان ایران و آمریکا تشکیل می‌دهد. فیصل الحاجی در مصاحبه با روزنامه الوطن گفت احتمال درگیری نظام میان ایالات متحده و آمریکا افزایش یافته است. به همین خاطر گروهی از چند وزیر کابینه تشکیل خواهد شد تا به پیامدهای جنگ احتمالی میان این دو کشور بپردازد. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، روز جمعه در دیدار خود با رهبران عراق بر رفع اختلافات فرقه‌ای در این کشور تاکید کرد. آقای گیتس در دومین روز دیدار خود از عراق گفت رفع اختلافات فرقه‌ای در عراق بر تصمیم آمریکا برای اعزام و حفظ نیروی بیشتر به این کشور مؤثر خواهد بود. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت هرچند تعهد آمریکا در عراق دراز مدت است، اما بی پایان نیست. هیئت امنای بانک جهانی روز جمعه گفتند در زمینه اقدام خلاف قانون رئیس این بانک به بحث خواهند پرداخت. پل ولفوفیتس، رئیس بانک جهانی، به طور غیر قانونی به یکی از کارمندان بانک جهانی که از دوستان نزدیک وی بوده ترفیع و پاداش داده است. هیئت امنای بانک جهانی با انتشار اطلاعیه اعلام کرد این اقدام آقای ولفوفیتس در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. گروه های مخالف دولت قرقیزستان روز جمعه تظاهرات ضد دولتی را در این کشور به حال تعلیق درآوردند. تظاهر کنندگان خواستار استعفای قربان بک باقیوف، رهبر قرقیزستان و تغییر قانون اساسی هستند. تظاهرات ضد دولتی در قرقیزستان که از 10 روز پیش آغاز شده بود در پی مقابله با پلیس این کشور به حال تعلیق درآمده است. علی اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه های این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به مطالبات فرهنگیان ایران نارضایتی معلمان را خطرناک دانست. آقای رفسنجانی گفت مطالبات فرهنگیان باید محقق شود تا در کلاس های درس راضی و شاداب باشند و با نهایت دلسوزی به پرورش استعدادهای نظام بپردازند.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. دیدار علی لاریجانی با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. درگیری های جدید در سومالی و وضعیت آوارگان موگادیشو. اخبار ورزشی و گزارش های دیگر. علی لاریجانی، سرپرست هیئت مذاکره کننده ایران، قرار است روز چهارشنبه هفته آینده با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیداری رسمی داشته باشد. این دیدار به منظور بررسی امکان اثرگیری گفتگوها در مورد بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی برگزار می شود. همکارم لیلی سعد گزارش می دهد.
علی لاریجانی، سرپرست هیئت مذاکره کننده ایران در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه هفته آینده با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیدار و گفتگو خواهد کرد. این نخستین دیدار دو مقام از پس از اعمال تحریم‌های بیشتر از سوی سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی در ماه گذشته خواهد بود. یک مقام اتحادیه اروپا می‌گوید در دیدار علی لاریجانی و خاویر سولانا، احتمال اثرگیری مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بررسی خواهد شد. مقام اتحادیه اروپا میگوید هنوز در مورد محل برگزاری دیدار دو مقام تصمیمی گرفته نشده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا پیشتر اعلام کرده بود خاویر سولانا در تماس تلفنی با علی لاریجانی با وی در مورد مسائل هسته‌ای و نیز آغاز دور جدید گفتگوها صحبت کرده است. ایالات متحده و کشورهای عمده اروپایی میگویند به احتمال زیاد هدف از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تولید بمب اتمی است. تهران همواره این ادعا را رد می‌کند و بر این مسئله تاکید دارد که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تنها برای مقاصد صلح‌آمیز است. قدرت‌های غربی از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و عدم همکاری این کشور با شورای امنیت ابراز نگرانی کردند، اما تحلیلگران می‌گویند تماس تلفنی خاویر سولانا با علی لاریجانی نمایانگر قصد اتحادیه اروپا برای یافتن مصالحه و نیز حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی از طریق صلح‌آمیز است. واشنگتن نیز می‌گوید خواهان یافتن راه دیپلماتیک به منظور حل بحران هسته‌ای ایران است، اما آمریکا گزینه حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی را نیز کنار نگذاشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی به خاویر سولانا گفته است که ایران ضمن محفوظ داشتن حق مسلم خود در توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای آماده گفتگوهای سازنده با طرف‌های مربوط است. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی نیز به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته است اگر غربی‌ها واقعاً در پی اعتمادسازی هستند وارد مذاکره جدی با اهداف اعتمادسازی شوند و جمهوری اسلامی آماده است که عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای خود را در مذاکرات بررسی کند. برخی دیپلمات‌های غربی معتقدند که ایران با استفاده از گفتگوها سعی دارد وقت کشی کند تا بتواند در این مدت به تکنولوژی لازم به منظور تولید بمب اتمی دست یابد. از ماه دسامبر تا کنون شورای امنیت سازمان ملل متحد دوبار رشته تحریم‌های را علیه ایران اعمال کرده است. قدرت‌های غربی می‌گویند پیش از انجام گفتگوهای بیشتر در مورد دادن مشوق‌های تجاری و دیپلماتیک به ایران، جمهوری اسلامی باید همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، اقدامی که مقام‌های جمهوری اسلامی با آن موافقت نکردند.
گزارش لیلی صدر را شنیدید. قرار است دومین کنفرانس بین‌المللی درباره حل مشکلات عراق با حضور همسایگان این کشور و قدرت‌های بزرگ در ماه می در مصر برگزار شود. کنفرانس قبلی در سطح معاونین وزارت امور خارجه کشورهای شرکت کننده بود، اما در کنفرانس آتی قرار است وزرای خارجه شرکت کنند. وزارت امور خارجه آمریکا شرکت خانم رایس در این کنفرانس را تایید کرده است. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت خانم رایس در کنفرانس شرم الشیخ که برای کمک به عراق و تبادل نظر میان همسایگان این کشور و قدرت‌های بزرگ جهان است حضور خواهد داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت خانم رایس در شرم الشیخ راه‌های برقراری ثبات در عراق، راه‌های گذار به یک دولت قائم به ذات و راه‌های جلب حمایت برای اصلاحات اقتصادی را مورد بحث قرار خواهد داد. ایران هنوز تایید نکرده که در این کنفرانس شرکت می‌کند یا خیر، اما شان مک‌کرمک گفت اگر وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس حضور داشته باشد امکان گفتگوی خانم رایس با او نیز هست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا امکان گفتگوی خانم رایس با همتای سوری را نیز رد نکرد و گفت من نه هر گونه تماس دیپلماتیک را رد می‌کنم و نه به ملاقات خاصی با سوری‌ها یا ایرانی‌ها اشاره دارم. شان مک‌کرمک افزود خانم رایس به عنوان وزیر امور خارجه می‌تواند از هر فرصت دیپلماتیک استفاده کند. در کنفرانس قبلی مربوط به بغداد که ماه گذشته برگزار شد، سفیر آمریکا در عراق گفتگوی کوتاهی با نماینده ایران درباره وضعیت عراق داشت.
گزارش همکارم مریم احمدی رو شنیدید در مورد کنفرانس آتی مصر در رابطه با حل مشکلات عراق. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کویت گروهی فوق‌العاده با حضور چند وزیر کابینه این کشور قرار است تشکیل دهد تا برنامه جامعی در صورت وقوع منازعه نظامی میان ایران و آمریکا داشته باشد. امین بزرگمهر گزارش می‌دهد.
فیصل الحاجی وزیر کابینه کویت روز جمعه در مصاحبه با روزنامه الوطن گفت یک تیم نقشه جامعی تدبیر خواهد کرد تا در صورتی که اختلافات آمریکا ایران شدت یابد و به جنگ بیانجامد با خطرات احتمالی آن مقابله کند. آقای حاجی ادامه داد این تیم در جلسات هفتگی کابینه در روزهای یکشنبه تشکیل خواهد شد و این تیم متشکل از وزرای دفاع، کشور، نفت، بهداشت و حوادث غیر مترقبه و سوانح طبیعی است. این گروه قرار است اولین جلسه خود را در روز دوشنبه برگزار کند. پارلمان کویت قرار است جلسه فوق‌العاده‌ای را در اول ماه می برگزار کند تا آمادگی دولت در صورت مواجهه با هر گونه رودرویی نظامی ایران و آمریکا بررسی شود. واشنگتن اعلام کرده است که سعی دارد برنامه اتمی تهران را از طریق دیپلماتیک حل کند، اما همواره تاکید کرده است هیچ گزینه‌ای حتی گزینه نظامی کنار گذاشته نمی‌شود. ایالات متحده حضور نظامی خود را در خلیج فارس افزایش داده است. به عنوان مثال پس از حمله به عراق در سال 2003 اولین بار است که دو ناو هواپیمابر آمریکایی همزمان در خلیج فارس حضور دارند. در سال 2003 از کویت به عنوان مقر اصلی نیروهای آمریکایی به منظور حمله به عراق استفاده شد و تاکنون یکی از مهمترین قرارگاه‌های اصلی آمریکا در منطقه به شمار می‌رود. نزدیک به 15,000 نیروی آمریکایی در پایگاه‌های مختلفی در داخل خاک کویت مستقر شده‌اند.
گزارش همکارم امین بزرگمهر را شنیدید در مورد تشکیل گروه فوق‌العاده‌ای در کویت. سازمان حقوق بشر سومالی روز جمعه گفت درگیری 3 روزه میان شورشیان اسلامگرا و نیروهای وابسته به دولت اتیوپی باعث کشته شدن دست کم 113 غیر نظامی شده است و بر طبق گزارش‌های سازمان ملل صدها و هزاران شهروند سومالیایی فرار کردند. به گزارشی در این مورد توجه کنید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
سودان علی احمد رئیس سازمان حقوق بشر المان گفت بین روزهای چهارشنبه تا جمعه 229 غیر نظامی هم مجروح شدند. او گفت سازمان المان این آمار را با کمک ساکنان محلی و کارکنان خود جمع‌آوری کرده است. علی احمد به خبرگزاری آسیو شیتد پرس گفت ما هر دو طرف درگیر را محکوم می‌کنیم و از هر دو طرف می‌خواهیم سریعاً کشتار عظیم در پایتخت را متوقف کنند. روز جمعه آژانس آوارگان سازمان ملل در یک بررسی مجدد تخمین زد که تعداد کسانی که از موگادیشو فرار کردند به 321,000 نفر رسیده است. بر اساس اطلاعات جدید در هفته اخیر تعداد 218,000 نفر از اهالی موگادیشو به شهرهای مرکزی سومالی فرار کردند. تخمین زده می شود جمعیت شهر موگادیشو پایتخت سومالی حدود 2 میلیون نفر است. آژانس آوارگان سازمان ملل متحد گفت سازمان‌های غیر دولتی در سومالی در تلاش برای کمک رسانی به حدود 40,000 مردمی هستند که از موگادیشو به شهر افگوی که در 30 کیلومتری غرب موگادیشو واقع است فرار کردند، اما کار آنها به علت انفجار بمبی در جاده موگادیشو به افگوی و در نزدیکی انبار کالاهای امدادی متوقف شده است. سازمان کودکان ملل متحد هم گفته است تلاش می‌کند به درخواست‌های جامعه مدنی سومالی به شکل بهتری پاسخ دهد و کمک‌های بیشتری بفرستد، اما امکان دسترسی به نیازمندان محدود است. کریستیان بالزیلیو الیسین، بلندپایه‌ترین مقام یونیسف در سومالی، در بیانیه‌ای گفت ما مجدداً از همه طرف‌های درگیر می‌خواهیم با استفاده از تمام نفوذ و قدرت خود امکان کمک رسانی ما را به نیازمندان فراهم کنند. روز جمعه خیابان‌های موگادیشو همچنان صحنه درگیری‌های سنگین میان شورشیان و نیروهای اتیوپیایی بود که از دولت حمایت می‌کنند. روز پنجشنبه یک بمبگذار انتحاری ماشین حاوی مواد منفجر را در پایگاه نظامیان اتیوپیایی منفجر کرد. مقام‌های دولتی مسئولیت این انفجار را به عناصر وابسته به گروه القاعده نسبت دادند. به گفته سلط علی جال، جانشین وزیر دفاع سومالی، بر اثر انفجار ماشین تنها سرنشینان اتومبیل کشته شدند، اما تعداد کشته شدگان اعلام نشده است. یکی از شاهدین میگوید بدنهای مجروح سربازان اتیوپیایی در محل انفجار دیده می شده است. روز جمعه سلیمان آببه سخنگوی وزارت امور خارجه اتیوپی انفجار ماشین حامل بمب را در پایگاه نظامی اتیوپی در سومالی تکذیب کرد و گفت این دروغ است. هیچ سرباز اتیوپیایی کشته نشده است. گروه تندرو اسلامی سومالی به شبکه تروریستی القاعده و گروه‌های تروریستی دیگر وابسته است. دولت آمریکا معتقد است نیروهای القاعده در سومالی مسئول افزایش خشونت در موگادیشو هستند.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
گروه‌های مدافع حقوق زنان و حقوق بشر مکرراً درباره قتل‌های ناموسی هشدار دادند. این بار به نوشته روزنامه نیویورک تایمز این هشدار بر قتل‌های ناموسی در میان عرب‌های اسرائیلی متمرکز است. الهه هیکس و برگردان بخش‌هایی از مقاله نیویورک تایمز.
ایزابل کرشنر درباره پدیده قتل‌های ناموسی در میان عرب‌های ساکن اسرائیل مقاله‌ای تحت عنوان به چالش کشیدن سکوت یک طایفه در مقابل جنایت‌های غیرقابل توصیف مقاله‌ای نوشته که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده است. کرشنر می‌نویسد قتل‌های ناموسی پدیده‌ای است که در بین مسلمانان در سراسر خاورمیانه از جمله اسرائیل رواج دارد و برخلاف کشورهای عرب در خاورمیانه پلیس و دادگاه‌های اسرائیل در چندین مورد قاتلین قتل‌های ناموسی را دستگیر کردند. در مقاله آمده است که عرب‌های ساکن اسرائیل 20% از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند و اکثر آنها مسلمان هستند. ایزابل کرشنر در مقاله خود می‌نویسد آرزوی یک دختر جوان به ادامه تحصیل در دانشگاه و یا حتی استفاده از تلفن شخصی خودش به راحتی می‌تواند به عنوان مثال شان و احترام طایفه ابو غانم در شهر رمله در اسرائیل را خدشه‌دار سازد. کرشنر می نویسد در قبرستان مسلمانان شهر رمله 8 زن از طایفه ابو غانم در 7 سال گذشته به دنبال قتل‌های ناموسی در یک محوطه ویژه به خاک سپرده شدند. اکثر آنها به خاطر تن در ندادن به ازدواج‌های اجباری به قتل رسیدند. شیرهان دختر 15 ساله از جوانترین زنان به خاک سپرده شده در این قبرستان است. او نیز تن به ازدواج اجباری نداده بود و توسط نابرادریش به قتل می رسد. در این رابطه مدافعین حقوق زنان نسبت به عملکرد پلیس شهر رمله اعتراض دارند. اما مقامات انتظامی اسرائیل در این شهر می گویند عرب‌های ساکن اسرائیل در جریان تحقیقات قتل‌های ناموسی با آنها همکاری نمی کنند. در ماه ژانویه سال گذشته بعد از آن که دختر جوان 18 ساله‌ای به نام حمد ابو غانم برای تن در ندادن به ازدواج اجباری توسط برادرش به قتل می رسد 20 تن از زنان خانواده‌اش تصمیم به اعتراض می گیرند و یکی از آنان شواهد و مدارکی مبنی بر این که برادر او در قتل او دست داشته است به پلیس ارائه می کند. اما از ماه فوریه تا کنون این شاهد ناپدید شده است و کرشنر می نویسد معلوم نیست که آیا او به طور مخفی زندگی می کند یا اینکه به قتل رسیده است و قاضی دادگاه مربوط به پرونده همده نخواهد توانست بدون شاهد متهم به قتل را محاکمه کند. عید سلیمان یک فعال حقوق زنان که برای سازمان اسرائیلی زنان علیه خشونت کار می کند به ایزابل کرشنر می گوید ما تا کنون 8 مورد قتل‌های ناموسی فقط در سال گذشته در اسرائیل داشتیم و 11 مورد در سال پیش از آن. این فعال حقوق زنان فقر و وضعیت اجتماعی اعراب رمله و ناتوانی پلیس را در رابطه با مجازات رساندن قاتلین قتل‌های ناموسی از علل اصلی این بحران می‌داند.
الهه هیکس و بخش‌هایی از مقاله اخیر نیویورک تایمز در مورد قتل‌های ناموسی در میان عرب‌های اسرائیل. افتتاح سد سیوان در شهرستان پاسارگاد و آبگیری آن علی‌رغم اعتراضات گسترده دوستداران میراث فرهنگی ایران موجب عکس‌العمل‌های از سوی ایرانیان در سراسر جهان شده است. آقای مهندس هوشنگ سیهون، طراح و آرشیتکت سرشناس ایرانی در لس‌آنجلس، در گفتگویی با گزارشگر رادیو فردا فیروز خطیبی درباره آبگیری سد سیوان و خطر نه احتمالی بلکه حتمی نابودی آرامگاه کوروش بزرگ و به خصوص آثار کشف نشده تاریخی در دشت پاسارگاد صحبت می‌کند.
برخلاف ادعای دست‌اندرکاران در وزارت نیروی جمهوری اسلامی که میگویند برای وارد آمدن هر گونه خرابی به آثار تاریخی دشت پاسارگاد از جمله آرامگاه کوروش بزرگ این نماد حقوق بشر بیش از 35 میلیارد متر مکعب آب لازم است، همچنین با این ادعای آنها که از ته دریاچه تا آرامگاه 8.5 کیلومتر فاصله مکانی وجود دارد، آقای مهندس هوشنگ سیحون، طراح و آرشیتکت برجسته ایرانی که سالها در این مناطق تاریخی به کار ترمیم این آثار باستانی اشتغال داشته است، با اشاره به خاصیت ظروف مرتبطه عکس این گفته را ثابت می کند.
وقتی که شما در این منبع آب بریزید و یک لوله‌ای از اینجا عبور بدید، از اونجا بکشید یه لوله‌ای بید در مثلا دمست اون طرف تر و سر لوله رو بیارین بالا باز بکنید چی رو میبینید که از اونجا آب میاد بیرون. یعنی این آب به صورت ظروف مرتبطه از اونجا که نشت بکنه بالاخره چند کیلومتر اون طرف تر مثل قنات میاد بالا تا حدی که سطح آب در اون منبع اصلی هست، تا اون حد این آب خودشو میتونه بکشه بالا، میتونه از جای دیگه سر در بیاره. حالا این اگر آب به صورت آب خالی هم شما ببینید آبو سر در نیاره که خاصتا باید اینجور باشه، ولی نتیجهش این میشه که رطوبت این آب در تمام اون نواحی خودش رو ظاهر میکنه و هی میاد بالا، خاک مرطوب تر میشه نسبت به گذشته. این در صورتی است که خود آب نیاد تا محل مورد توجه ما. اگر هم نیاد این ضایعه رو داره که آب میاد خاک رو مرطوب میکنه و اونجاها دو اتفاق میفته. یکی این که این رطوبت ممکنه که به پایه ها و اساس این ساختمان ها لطمه بزنه و سست بکنه و ناراحتی ایجاد بکنه، یا اینکه بیاد بالا و به صورت تبخیر به اون صورت اون وقت نفوذ بکنه توی جزئیات ساختمانی که سنگ هستن. اون سنگ‌ها هستن که رطوبت رو فوری جذب.
به نظر شما تاثیر این کار روی آثار باستانی کشف نشده در اون منطقه چی؟
آثار کشف نشده که میگن میره زیر آب، کاملا میره زیر آب. اون جاهایی هم که نره زیر آب باز همین عرضی که کردم خدمتون همین گرفتاری رو داره، یعنی از اون زیر لطمه خود چه مرتب میزنه. بالاخره ببینید اون زمین یه حدی داره، وقتی که زمین چل شد و مرطوب شد حالتی که گلالود به خودش گرفت، البته که گلالود به اون صورتی که ما فکر میکنیم نه، ولی جور دیگه اینها سست میکنه اون چیزایی که آثاری که اون زیر هست اونا رو به شدیدن لطمه میزنه.
آقای سیون، شما فکر میکنید که این اعمال جمهوری اسلامی به دلیل بی اطلاعی اونها از مفهوم میراث باستانی کشوره؟
من فکر می‌کنم یه حالت لجاجت تو این کار هست. من نمیدونم چرا، برای اینکه تنها خود ملت ایران نیستن که اونجا شدیداً مخالفت دارن میکنن. از سراسر دنیا جایی رو من نمی‌شناسم که کسی ایراد نگیره به این کار و نخواست که مانع بشه. من نمیدونم چرا این کار میکنن.
با در نظر گرفتن تجربیاتی که شما دارین، به نظر شما چطوری میتونن مردم ایران چه در خارج چه در داخل ایران توجه جهانیان به این موضوع جلب کنه و چه راههایی رو باید انتخاب کرد برای این؟
من اولا خودم بی اندازه ناراحتم، بی اندازه، مثل این که نمیدونم یه چیزی رو سرم خراب شد. دو این که توجهم به این بود که بارهای بارها صحبت یونسکو شده تنها نهادی که میتونه دخالت مستقیم داشته باشه و ممانعت بکنه و که کرده، یکی دوباره هم کرده، ولی خیلی مصرانه مثل این که عمل نشده تو این کار. نتیجه این است که اینها گوش ندادن و بحث هم سکوت یونسکو رو من میبینم این روزا و بحثی هیچ جا نشنیدم که یونسکو صحبتی یا صدایی ازش در بیاد. خیلی تعجب میکنم. بنده فکر میکنم که باید کار چه از داخل چه از خارج امضاهای خیلی زیاد جمع بشه و بفرستن برای یونسکو. یونسکو جلوی این کارو بگیره.
آیا در این مرحله به نظر شما میشه جلوی این کارو گرفت؟
کاراکتری که از این حضرات من دارم بعید میبینم. نه، یه نوع لجاجت، نمیدونم چی. از این اتفاقی که افتاده بی اندازه نگرانم. فکر نکنید که به معنی اینکه این صد پر شد سه روز بعدش یه اتفاق ناگهانی میفته. این به تدریج شروع میکنه به اثر ناجور گذاشتن و این اثر ناجور خیلی به کندی ضرر خیلی زیادی خواهد زد.
گفتگوی فیروز خطیبی را شنیدید با مهندس هوشنگ سیحون در مورد آبگیری سد سیوند و به تبع آن نابودی احتمالی آرامگاه کوروش و آثار باستانی دیگر. شنوندگان عزیز به رادیو فردا گوش میکنید. آخرین گزارش ما گزارش ورزشی است از فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم فوتبال استقلال تهران با شکست در مقابل تیم سپاهان اصفهان موقعیت خود را در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر ایران به خطر انداخت. عصر جمعه و در آغاز هفته 26 لیگ برتر 5 مسابقه انجام شد که در مهمترین آنها جدال تیم‌های اول و چهارم جدول یعنی استقلال تهران و سپاهان اصفهان به پیروزی تیم دیار نصف جهان یعنی سپاهان منجر شد. در این بازی دیدنی و پرهیجان که در ورزشگاه نقش جهان اصفهان انجام شد، سپاهان با تکل ثانیه‌های آخر بازی که از روی نقطه پنالتی توسط هادی عقیلی به ثمر رساند، نه تنها خود را در کورس تیم‌های بالای جدول نگه داشت، بلکه باعث امیدواری تیم‌های دوم و سوم جدول یعنی سایپا و استقلال اهواز شد. در سایر نتایج روز جمعه، ابو مسلم خراسان با یک گل تیم فج شیراز را مغلوب کرد. بازی تیم‌های راه‌آهن با سباباچی در شهرک اکباتان تهران با تساوی بدون گل خاتمه یافت. گوی سپید در بندر انزلی با یک گل از سد ذوب‌آهن اصفهان گذشت و در حافظیه شیراز تیم مس کرمان با توپخانه‌ای پر از آتش با نتیجه 4-1 میزبانش برق شیراز را در هم کوبید. سه بازی باقی مانده از هفته 26 لیگ برتر ایران جام خلیج فارس روز یکشنبه انجام می‌شود که هر سه حساس و تعیین کننده هستند. در این پیکارها سایپا تیم دوم جدول رده‌بندی در ورزشگاه ایران خودرو میهمان پیکان است. استقلال اهواز تیم سوم جدول در اهواز از حریف قدرش یعنی پاس پذیرایی می‌کند و قرمزپوشان تهرانی یعنی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میهماندار فولاد خوزستان هستند. در جدول رده‌بندی لیگ برتر و با احتساب بازی‌های روز جمعه تیم استقلال تهران علی‌رغم شکست در برابر سپاهان اصفهان با 50 امتیاز همچنان در صدر ایستاده. سایپا با 46 امتیاز و یک بازی کمتر دوم است. استقلال اهواز با 45 امتیاز و دو بازی کمتر در مکان سوم قرار دارد. سپاهان اصفهان با 42 امتیاز در ردیف چهارم جای گرفته و تیم‌های ابو مسلم خراسان با 39 و پرسپولیس با 38 امتیاز در مکان‌های پنجم و ششم جای دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در دیدار خود با رهبران عراق بر رفع اختلافات فرقه‌ای در این کشور تاکید کرد. آقای گیتس در دومین دیدار خود از عراق گفت رفع اختلافات فرقه‌ای در عراق بر تصمیم آمریکا برای اعزام و حفظ نیروهای بیشتر در عراق مؤثر خواهد بود. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت هرچند تعهد آمریکا در عراق دراز مدت است اما بی پایان نیست. وزیر امور خارجه آمریکا ممکن است در کنفرانس بین‌المللی امنیت عراق با همتای ایرانی خود دیدار کند. شان مک‌کرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در ماه می در کنفرانس امنیت عراق که در شرم الشیخ برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. آقای مک‌کرمک گفت در صورت شرکت ایران در این کنفرانس ممکن است خانم رایس با نماینده ایران ملاقات کند. هنوز دولت ایران مشخص نکرده است که آیا در این کنفرانس شرکت خواهد کرد یا نه. رضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون رئیس جمهوری نصب سانتریفیوژ ها در نیروگاه نطنز را یک جریان مداوم دانست. رضا آقازاده در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت هر ماه که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران سفر کنند، تغییرات قابل توجهی را در خصوص نصب سانتریفیوژها در نطنز مشاهده خواهند کرد. آقازاده تاکید کرد هدف ما ایجاد یک کارخانه تولید سوخت هسته‌ای است و توقف فعالیت‌های هسته‌ای در سیاست جمهوری اسلامی ایران جایی ندارد. مقامات آمریکا میگویند یک شهروند آمریکایی که در کنیا دستگیر شده است، به همکاری با شبکه القاعده اعتراف کرده است. دانیل جوزف مالدونادو که در اوایل سال جاری میلادی در کنیا دستگیر شده بود پذیرفته است که برای براندازی دولت انتقالی سومالی با اعضای القاعده همکاری کرده است. آقای مالدونادو در دادگاهی در ایالت تگزاس محاکمه می شود. گروه های مخالف دولت قرقیزستان روز جمعه تظاهرات ضد دولتی را در این کشور به حالت تعلیق درآوردند. تظاهرات ضد دولتی در قرقیزستان که 15 روز ادامه داشت در پی مقابله پلیس این کشور به حالت تعلیق درآمد. تظاهر کنندگان خواستار استعفای قربان بکباقیوف رهبر قرقیزستان و تغییر قانون اساسی هستند. علی اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به مطالبات فرهنگیان ایران نارضایتی معلمان را خطرناک دانست. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت